هنوز اینها در واقع به منحصه ظهور در جامعه نرسیده، به خاطر اینکه معمولا کارهای فرهنگی نیاز به زمان دارن و استقاقی زیادی با خود جامعه دارن برای اینکه به نتیجه برسن.
خانم دکتر آشتیانی تشکر میکنم از شما از اینکه ارائه خیلی روشنی از کارکردهای مجلس و ماموریت‌ها و نحوه تقنینی که پیرامون این مسئله انجام شده. تشکر از شما که وقتتون رو به برنامه سپردید. شما رو به الطاف الهی میسپارم. خدا نگهدار. خب برگردیم به استودیو در خدمت صاحب نظران و کارشناسان باشیم. خانم دکتر جام بزرگ، بحث‌های شما نیمه کارمون، وقتتون رو به میهمان تلفنی دادید. بشنویم از شما.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کردم یکی از مهارت‌های شناختی که انسان بهش میرسه و با تمرین کنه و جزء مهارت‌ها و توانمندی‌های انسان، خدمت عرض کردم که مهار پاسخه. یعنی اینکه انسان به
مهارت پاسخ
یعنی شما مهار میکنی پاسخی که باید به محرک بیرونی ارائه بدید. لازم نیست، یعنی یک مدیریت درونی. خب این بحث عفاف هم همینه، میگه وقتی که شما تحمل میکنی، یعنی قدرت تحمل کردن رو تو در برابر این که هوای نفسانی تو چی میخواد و آیا داره تو از اون دایره انسان بودن تو دور میکنه، چقدر میتونی توانمند باشی در پاسخگویی به این مسئله. این جزء توانایی های انسانه و عفت هم در رابطه با همین در انسان باید تربیت بشه و جزء برنامه های تربیتی انسان قرار بگیره. و حالا شما وقتی که عفت داری و دلت نمیخواد که انسانی پا به عرصه وجود داشته باشی و تو ببینن با نمادهایی که فکر کنن تربیت شده نباشی، یکی از چیزهایی که خودشون نشون میده مسئله پوشش شماست، مسئله ظاهر شماست. این تفکر شما که به خود اجازه نمیدی هر طوری رفتار کنی و هر طوری بروز پیدا کنی در پوشش شما هم دیده میشه و این به خودش یک نماد اجتماعی میگیره. پوشش شما در هر برنامه با توجه به اون سیاست‌های اجتماعی و اون هنجارهایی که به صورت عرفی در یه جامعه تعریف شده خب متفاوته. مثلا شما لباس رسمی جای یه طور میپوشی، لباس مهمونی رو یه طور میپوشی، لباسی که در محیط کار شما انتخاب میکنی یه طور دیگه است و هیچ وقت دلت نمیخواد یه طوری ظهور و بروز پیدا کنی که دیگران نپسندن یا اینکه وجدان اجتماعی یا وجدان جمعی رو به درد بیاری. اگر ما در جامعهمون از اول نسبت به مسئله حجاب اینگونه فکر میکردیم و به افراد این گونه آموزش میدادیم که حجاب جز پوشش شما و اون حجابش جزئی از وجهه شخصیتی شماست، جزئی از حریم انسانی شماست، پس من هر کسی به خودش اجازه نمیداد که هر طوری که میخواد در جامعه خودش رو نشون بده. حداقل سعی میکنه که یه مقدار اون هنجارها و اون ارزشهایی که بهش معتقده یا جامعه بهش اعتقاد دارن رو سبک سنگین کنه و خودش رو به اون شکل در حتی سیستم مدرسه ما، سیستم آموزشی و دانشگاهی ما حتی نتونستیم افراد رو طوری تربیت کنیم که نسبت به قضیه پوشششون، عفاف و اجابشون عالمانه فکر کنن، با تفکر فکر کنن. یعنی فکر میکنن که حالا چون غربی ها یا اینکه کشورهایی که به نوعی حالا مترقی در مسائل فناوری و پیشرفت‌های تکنولوژی خودشون رو معرفی کردن، فکر می‌کنم خب حالا اونا هر طوری دارن پوشششون هر طوری هست، هر طوری تو روابط اجتماعیشون داره، پس اونا بهترینن. اما اینو چون ما به خرد ورزی به بچه‌مون یاد ندادیم، به افراد یاد ندادیم که در روابط اجتماعیشون خردمند وارد بشن، از این نظر واقعا مسئله عفاف و حجاب جز واژه‌هایی هستند که مظلوم واقع شدن و ما نتونستیم که اونطوری که باید اینو آموزش بدیم به بچه‌مون و تربیت
کنیم. تشکر میکنم خانم جام بزرگ. درود بر شما. خانم عباسی، صحبت‌های خانم دکتر جام بزرگ رو شنیدیم از نحوه آموزش اشتباه قبل از سن بلوغ در جامعه، در مدرسه، در خانواده. در مورد مسئله حجاب صحبت کردن و مسئله خردورزی رو مطرح کردن. شما بحران سوء تفسیر حجاب رو در چه می‌بینید در عصر حاضر و به نظرتون از چه دیدگاهی باید وارد شد تا حجاب برداشت درستی ازش در جامعه باشه؟
من تایید میکنم حرف خانم دکتر جام بزرگ رو و خدمتون عرض کنم که از چند زاویه میشه نسبت به این مسئله آسیب شناسی کرد.
بله.
یکی از موارد آسیب شناسی همون نکاتی بود که خانم دکتر فرمودن، یعنی حقیقتا ما فرزندانمون رو با اون منشأ و فلسفه مباحث آشنا نمی کنیم. عزیزان اشاره کردن هر دو بزرگوار که به عبارتی برنامه به این شکله که ما از ابتدا به بچه هامون میگیم این کارو بکن اون کارو نکن، یعنی بیشتر با اون بکن نکن ها بچه هامون رو تربیت میکنیم،
نگاه تعدیبی داریم در بله. به جای تحسینی
و اساسا نمیگذاریم بچه ها خودشون فکر بکنن. ببینید، من یه خاطره رو از علامه حسنزاده آمولی میخونم، خیلی برام جالب بود. علامه حسنزاده آمولی تو نوشتارشون داشتن که من کوچیک بودم، خیلی به عبادات راغب بودم، با پدرم حتی مستحباتم انجام میدادم، یه وقتی پدرم حتی مانع میشد که من این کار انجام بدم، اما به سن تکلیف و مثلا 15 سالگی کامل که رسیدم، گویا یه جورایی در ذهن من و در وجود من اون سوالات شکل گرفت. گفتم اولین بار گفتم پدر اصلا من چرا باید نماز بخونم؟ شاید اگر مثلا اطرافیان افراد دیگه بودن خیلی براشون جای سوال بود، تو که تا حالا داشتی نماز میخوندی، الان برای چی داری سوال میکنی که من چرا باید نماز بخونم؟ بعد ایشون میگن که پدر من گفتن که این سوال به جاییه که شما انجام دادی، الان قدرت تفکر تو شکوفا شده و چرا؟ چون به اون بلوغ نوجوانی رسیدی و الان استعدادهای ذهنی تو فعال شده. خب شما، ایشون گفتن، خب من به پدرم گفتم پدر میشه من نماز نخونم؟ ایشون خیلی خوب منو راهنمایی کردن، گفتن که پسرم من یه راه حل خوبی پیشنهاد میکنم اگر مایلی همین کارو انجام بده، و اون اینه که به نظرم میرسه به عبارتی برای اینکه ضرر نکنی بیا یه مثلا حد متوسطی از واجبات و عبادات رو انجام بده، در کنار اون برو تفکر کن، برو مطالعه کن. بله. تفکر کن، چه اینکه اگر این زمانی حس کردی که این مسیری که داشتی میرفتی درست بود، از اون طرف ضرر نکرده باشی. ایشون گفت من شاید چندین سال تا حدود 18-19 سالگی خوب تأمل کردم، مطالعه کردم، تفکر کردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که اتفاقا من باید واجبات رو انجام بدم و کسی میشه مثل مثلا علامه حسنزاده آمولی. ببینید، ما واقعا این رشد و پویایی فکری رو در فرزندانمون ایجاد نکردیم. حقیقتا این یک نقصیه که در تربیت‌های ما وجود داره، نه در نسل گذشته ما، در نسل فعلی ما هم این هست. یعنی چه بسا به عنوان مثال بنده برای فرزندانم ترجیح هم این باشه که ظاهرشون مورد پسند جامعه باشه ولی فکرشون خیلی مهم نباشه. مثال میزنم، گاهی اوقات مادرای میان به ما میگن که خانم من برام مهمه که بچه‌م وجهه ظاهرش خوب باشه، حالا تو ذهنش هر چی میگذره بگذره. ببینید، این خودش یک آسیب بزرگه. بنابراین اگر از دیدگاه های تربیتی و پرورشی بخوایم به این مسئله توجه بکنیم، یقینا ما باید رویکردمون رو و روشمون رو نسبت به تربیت فرزندانمون تغییر بدیم. اون تفکر خلاق رو باید در بچه‌هامون ایجاد بکنیم، تفکر خلاقی که بتونه مباحثی از جنس پوشش، حجاب، عفاف، اینها رو در وجودشون تقویت کنه. گاهی اوقات من این سوال رو از دانشجوها میپرسم، میگم بچه‌ها ببینید، در کشورهای اروپایی مثل انگلیس، مثل امریکا، مثل خدمتتون عرض کنم اروپایی، مثل آلمان، فرانسه، ما گرایشات به حجاب و پوشش و ادیان رو زیاد داریم میبینیم. این یعنی چی؟ این یعنی که تفکرشون در حال شکوفاییه. چرا خانم مثلا بالداچینو میاد میگه که من یک سال یا دو سال قبل از اینکه مسلمان بشم با حجاب شدم؟ احسن. یعنی دو سال قبل از اینکه ایشون مسلمان بشه حجاب رو انتخاب کرد. وقتی باشون مصاحبه میکنن تو همین سایت، خدمتتون عرض کنم که ستاره های هالیوود هست مصاحبه های ایشون و دیگر خانم هایی که مسلمان شدن و محجبه شدن، ایشون میگه من در خودم پیدا کردم که جزء فطرت و طبیعت زنانه من پوشش داشتنه، از اینکه یک جنس مخالفی منو نگاه میکرد و حس میکردم که اون انرژی های منفی داره به من میرسه، یا حس میکردم که از من داره بهره برداری منفی میکنه، این حس میکردم که آسیب جدی به روان من داره وارد میکنه و این حس باعث شد من گرایش پیدا بکنم. بعد 1 الی 2 سال در ادیان تفکر کردم، مطالعه کردم و آنگاه اسلام رو پذیرفتم. ببینید این خیلی نکته مهمیه.
یعنی در واقع شما اشاره به اون ریشه عقلانی پذیرش حجاب
کاملا درسته. یعنی حقیقتا ما الان داریم میبینیم، ببینید یک واقعیت، عزیزان تایید میکنن، تو محیط های دانشجویی ما بحث حجاب خیلی جدی گرفته نمیشه، تو محیط های آموزشی ما، مدارس ما، خب جدی گرفته نمیشه. من الان چجوری
اشاره کنم به یک کامنت بزنم مثلا این دقیقا که شما فرمودین انرژی منفی که به سمت من میاد، مشکل اساسی ما اینه که این حجابه رو که ما مطرح کردیم مسئله رعایت حرمت هاست، رعایت حدود و حریم خصوصی هاست. ما آقایونمون رو خیلی تو این قضیه وارد نکردیم، خیلی تربیت نشدیم که برای هر انسان، چه زن چه مرد، یک حریم خصوصی وجود داره.
آفره.
و تو این نباید به خودت اجازه بدی که چشم تو همه چیزو ببینه. لازم نیست دستات همه جا کار کنه، حرکاتت، نگاهت، بیانت. این متاسفانه چون این حریم خصوصیه رو به ما یاد ندادن، تربیت نشدیم برای این قضیه، اصلا حجاب هم درک نمی کنیم، اصلا فکر می کنیم فقط حجاب همینی که من چادر، به فرمایش خانم دکتر من چادر سرمه بیرون میرم، ولی یه طوری من اشعه نگاه به سمتمه که من واقعا میگم خدای من، مثل که اصلا هیچ تنم نیست، برهنه هستم، میدونید؟ یعنی نشون میده که ما هنوز اون حرمته رو یاد نگرفتیم، اون حریمه هنوز برای ما تعریف نشده.
خانم دکتر در تایید صحبت شما، خانم دکتر جامعه بزرگ، میگن در فرانسه حریم خصوصی بین فردی میون در روابط عمومی تو جامعه افراد 80 سانتی متر به طور میانگین، اما در کشور ما این 30 سانتی متر در عرف ما تعریف شده. در تایید حرف شما، البته میدونید فرانسوی ها از دیرباز محجبه ترین فرهنگ رو دارن، یعنی خیلی پوشش اونجا یکی از ارکان تمدن
در بین اروپایی‌ها
اصلا بر شما یکی از ارکان تمدن شناخته میشه، یعنی هیچ ارتباطی با حکم دینی یا شارع مقدس اسلام نداره و خیلی خوبه که ما همین دیدگاه رو در جامعه خودمون همه آموزی کنیم و به قول خانم دکتر رجب‌زاده هم در
فرهنگ سازی
در دوره ابتدایی،
یعنی ما منابع خیلی خوبی رو داریم، ولی متاسفانه بهره برداری از این منابع و رونمایی کردن از این منابع خوب بلد نیستیم.
این منابع رو میشه برای ما بیشتر توضیح بدید؟ خانم رجب‌زاده و خانم جان بزرگ از منبع عقل و خرد ورزی صحبت کردن، در متون فقهی هم خب یقینا یکی از منابع حجاب هست، شما دیگه چه منابعی؟
مجموعه اینها به همینا، یعنی منابعی که ما عنوان میکنیم هم ریشه در فقه ما داره، ریشه در اخلاق ما داره، ریشه در براهین ما داره که در واقع حالا دوستان بعضن بهش اشاره کردن،
ریشه در فطرت و عرف ما داره.
بله. من حالا یه نکته رو بگم به نظرم برای محباسی. دوستان شنوندمون جدید باشه و اون اینه که تحقیقات مبسوطی رو آقای دکتر هدایت صحرایی با تیم کاریشون انجام دادن، چون ما چندین نشست با ایشون داشتیم. آقای دکتر هدایت صحرایی در واقع رئیس و مسئول مرکز نوروبیولوژیک دانشگاه بقیت الله هستن. ما یه مرکز نوروبیولوژیک در خاورمیانه بیشتر نداریم و اون مرکز نوروبیولوژیک دانشگاه بقیت الله آقای دکتر هدایت صحرایی که البته کتابشون چاپ شده و در حتی در حدود سازمان به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی هم ارائه شده و این کتاب رو تو جلسه به ما هم دادن، مطالب خیلی جالبی هم دارن، از دیدگاه نوروبیولوژیک به بحث پوشش پرداختن. همونجوری که خانم دکتر فرمودن این بحث پوشش که گفته میشه انحصارا مخصوص خانم ها نیست، یعنی قطعا برای حتی ببینید حیاورزی که در نگاه مردان و زنان باید موجود باشه، در نگاه خدمتتون عرض کنم در پوشش مردان و زنان باید باشه. ببینید اولا ما باید بیم حقیقتا بحث حیاورزی، عفاف و حجاب رو تعریف کنیم هم برای جنس زنان هم برای جنس مردان، منتها جنس زنان به جهت اون به اصطلاح شاکله خاص خودشون که دارن طبیعتا در این ساختار بیشتر تعریف میشن، بیشتر برجسته میشن.
بله.
اما این به اون معنا نیست که ما بحث پوشش رو، بحث حیاورزی رو، بحث عفیف بودن رو برای مردان در واقع در نظر نگیریم.
در واقع چون میبخشید میون کلامتون ورود میکنم، در واقع چون به قول علامه مطهری در کتاب مسئله حجاب و استطاعت دیشب مطالعه میکردم خانم دکتر عباسی، میگن که چون زن در ساختن جامعه یک مرکزیت بیشتری نسبت به مرد داره، مهمتر تلقی میشه. از سوی دیگر جنس لطیف هم هست، بیشتر ممکنه مورد آزار و تعدی قرار بگیره و آسیب به اون بیشتر معطوف قرار
بگیره. مورد توجه این نیست که ما فقط بخوایم که زن خودشو بپوشونه، که مورد چی؟ مورد حمله اشعه‌ای به قول پیامبر میگفت زهراگین اشعه مرد قرار نگیره. راهش این نیست. ما این راه غلط راه.
خانم دکتر، مردها رو حالا زیاد نکنید، برمال تیر نگاه.
حالا این نکته آهدی که یه گوشه ای از تحقیقات ایشون رو من عرض بکنم. ایشون دوستان اگر شنوندای محترم اگر حتی سرچ موضوعی هم بکنن، حتی اسم آقای دکتر هدایت صحرایی هم که بزنن تو اینترنت، یه سری از مقالاتشون و بخشی از مقالاتشون حتی اونجا موجوده.
خانم دکتر عباسی میبخشید، من به شدت دوست داشتم که در این جلسه که جلسه دوم در مورد حجاب عفاف هست به بحث پزشکی و سلامت، یعنی همین دیدگاه نوروبیولوژی که صحبت
می‌کنید،
اگر اینو بازش کنید ممنون میشم.
یکی از دوستای من میگفتش که ما زن و بیچارا باید خودمونو بپوشونیم که این مردا برن بهشت. بابا مردو نرین
بهش.
ببینید اتفاقا به فقط به جهت خوب تبیین نشدن این مسئله، این در واقع تصورات نادرست در جوانان ما، در افراد به وجود آمده.
خانم دکتر عباسی، بحث نوروبیولوژیک و دکتر صحرایی نیمه کار نمونده.
من گوشه از این مسئله رو خدمتون عرض میکنم، حالا چون با یه مثلا شتاب زدگی امروز من اومدم، نتونستم فرصت نکردم بخشی از این مطالب رو خدمت میارم. اون چه که در ذهنم هست خدمتون عرض میکنم. آقای دکتر هدایت صحرایی با تحقیقات مبسوطی که به صورت لابراتواری حتی انجام دادن، نوروبیولوژیک، من خدمت مستمعین و شنوندهای خوب برنامه عرض میکنم، نوروبیولوژیک یعنی سیستم اعصاب، و در واقع آقای دکتر هدایت صحرایی با تیمشون در واقع افرادی هستن که متخصصین علم اعصاب هستن، کسانی که تو این حیطه دارن کار میکنن، و ایشون میفهمدن با آزمایشات مفصلی که ما انجام دادیم نگاه کردیم، دیدیم افرادی که دچار استرس های فراوان میشن، اضطراب فراوان میشن، دچار افسردگی. ببینید این سه بیماری، سه اختلال، جز اختلالات عصر جدید ما هست، یعنی اضطراب، استرس و در واقع افسردگی که اوج مسئله هست. ایشون میفرمودن ما بررسی لازمی رو که انجام دادیم، بخشی از اینها، بخشی از بیماران ما از جمله کسانی بودند که در واقع نسبت به بحث پوشش و به بحث حریم شناسی که خانم دکتر بهش اشاره کردن، به این بحث حریم شناسی توجه لازم رو نداشتن. بعد هم خانم ها هم آقایون در سیستم اعصاب خودشون آمیگدال هایی رو دارن.
آمیگدال
این
چیه؟ آمیگدال
ها، آمیگدال ها در واقع یک سلول های مغزی خاصی هست که گیرندگی های بسیار قوی نسبت به مثلا عطریات، بوها،
محرک های فیزیکی،
محرک های مثلا حالا به قول معروف نامحسوس،
بله،
دارن. و این آمیگدال ها یه بخشی از سلول های مغزی انسان ها آمیگدال های جنسی هست،
بله.
یعنی ایشون اثبات کرده، من واقعا تاکید دارم، شاید یکی از دلایلی که امروز اومدم اینجا، امشب اومدم اینجا، همین نکته بود که شنوندای خوب برنامه به این مسئله بپردازن. خدا میدونه، هم به اساتید عزیز عرض میکنم، هم به شنوندای عزیز، من تو دانشگاه وقتی دوستانی هستن که به هیچ عنوان حجاب رو قبول ندارن، فقط بهشون میگم شما برید تحقیقات آقای دکتر هدایت صحرایی رو با تیمشون مطالعه بفرمایید، اگر دوست داشتید بیایید در عرض مثلا 10 دقیقه سر کلاس کنفرانس بدید. ما موردهایی رو داشتیم، دانشجوهایی که به هیچ عنوان حجاب رو قبول نداشتن و اومدن مطالب آقای دکتر رو توضیح دادن و روی سن اعلام کردن از این به بعد من حجاب رو به عنوان یک زیباترین ملاک انسانی قبول میکنم.
بسیار عالی.
این نکته خیلی نکته مهمیه. فقط من نکته آخر رو بگم و اون اینه که اون آمیگدال‌های جنسی رو ایشون اثبات میکنن که وقتی در واقع در میان آقایون بیشتر، در میان خانم‌ها کمتر، که این آمیگدال‌های جنسی وقتی که افراد بدون پوشش یا کم پوشش یا با پوشش نامناسب رو می‌بینن، آمیگدال‌های جنسی فعال میشن و در مسیرهای ناهنجار اخلاقی حرکت می‌کنن.
درود بر شما خانم دکتر عباسی، خیلی عالی بود که اسم دکتر صحرایی هم آوردید. ما از شنوندگان عزیز هم می‌خوایم که حتما سرچ کنند و جستجوگر این مسئله جدید و این نگاه جدید نسبت به حجاب باشن. خانم دکتر رجب‌زاده، دقایق زیادی هست که سکوت اختیار کردید، شما باشیم و ادامه بحث
فقط در تکمیلی بحثمون در مورد همین آسیب شناسی مسئله حجاب،
اشاره شد به عدم آشنایی با فلسفه حجاب، عدم آشنایی با حریم خصوصی افراد و شاید بتونیم یکی از علل دیگر و آسیب‌های دیگر رو افراط و تفریط هایی که در این زمینه وجود داشته بهش اشاره بکنیم. سعی نکردیم ما این حالت تعادل و میانه روی رو اتخاذ بکنیم، همونطور که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که شما به قول من علی یمین و ولی یسار مزله و طریق الوسطاهی الجاده، این تعادل بودن و این که مثلا ما در قرآن هم داریم که انتم امت و وسطا، در حد تعادل همه چیز رو باید نگه داریم. متاسفانه خب در مسئله حجاب ما یا دچار افراط های زیادی شدیم یا تفریط های متعددی. یکی دیگه از آسیب هایی که متاسفانه ما تو عصرمون داشتیم این تهاجم های فرهنگی بوده که متاسفانه همون جنگ نرمی که میتونیم ازش یاد بکنیم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رخ داد و خب ما متاسفانه با وجود داشتن پارامترهای بسیار و منابع متعددی که میتونستیم فرهنگ سازی دقیق رو انجام بدیم، نتونستیم در مقابل این تهاجم های فرهنگی ایستادگی لازم رو داشته باشیم. شاید بتونیم یکی دیگه از علل رو به اشاره بکنیم در مورد همین مسئله مدرنیته باشه. متاسفانه همواره بین اسلام و مدرنیته اصلا قرن، شاید بتونیم بگیم یکی دو قرنه که در مورد این مسئله بحث هستش و ما نتونستیم این همگام سازی رو، این هماهنگی لازم رو بین اسلام و مدرنیته در عصر حاضر بتونیم همراهیشو ایجاد بکنیم، این همگام سازی بکنیم اسلام رو. ما گمان میکنیم که خب شاید داشتن حجاب یک جور بی برخورداری و عدم بهره‌گیری از این مدرنیته و خب این تکنولوژی و فناوری و امکانات و به قول معروف پیشرفت‌هایی که در عصر حاضر بوده. نه، اینجوری نیستش. ما باید بتونیم جدا سازی بکنیم فضاهایی که انسان در اون قرار میگیره تا بتونه به درستی از اون همین مدرنیتی که در اختیار بشر هستش بتونه در فضاهایی که مناسب هستش استفاده بکنه. مثلا اسلام زن رو در منزل زندانی نکرده که بخواد بالاخره در منزل هم آفرین. از این داشت این مدرنیته استفاده نکنه. نه، میگه که ما احادیث بسیاری در زمینه نوع پوشش چه خانم ها چه آقایان در منزل داریم، احادیث متعددی از امام رضا علیه السلام، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، که وقتی اینها رو ما بررسی میکنیم مثلا ببینیم واقعا تمام سراسر نکات روانشناسی و روانپزشکی متعددی هستش که شاید علم بشر اخیراً بهش رسیده باشه، ولی 14 قرن پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این نکات اشاره کرده. ولی ما خب چون نتونستیم متاسفانه این فضا سازی رو هم بشناسیم، فضاها رو هم این که اینها رو از هم تفکیک بدیم، یکی از مشکلات اساسیمون بوده که خب متاسفانه فکر کردیم خب این امکاناتی که الان هستش ما باید به راحتی فقط در جامعه و بیرون استفاده کنیم، اینها رو در صورتی که اگه خب در منزل به درستی ازش استفاده بشه اصلا به این مشکلات عدیده‌ای که ما الان داریم تو خانواده ها و جامعهمون برخورد نخواهیم کرد.
درود بر شما خانم دکتر رجب‌زاده، بحث بسیار خوبی بود. خانم دکتر زهرا جام بزرگ، یه جنبندی نهایی داشته باشیم از بس. من یاد یه حدیثی افتادم از امیرالمؤمنین، میفرمایند ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم. یک دریچه‌ای که یعنی از این دریچه هم باید نگاه کرد بهش. معنی عبارت رو من اول عرض کنم، میگه گرامی نمیدارند زنان را مگر کریمان با کرامت و بی ارزش نمی شمارند مسئله حجاب را و عفاف زنان را مگر انسانهای بی ارزش. به نظر شما مخاطبین مسئله حجاب یعنی همکاری و همیاری که جامعه مذکر میتونه با بخش مؤنث جامعه داشته باشه، اون حمایت و همراهی در این مسئله، یه نگاهی هم از این ور داشته باشیم و نهایتا یک جنبندی خیلی خوبی از بحثایی که ارائه شد.
خدمت شما عرض کنم که اصلا فلسفه این که ما مسئله حجاب و عفاف مطرح میکنیم چیه؟ اصلا ما به دنبال پاسخگویی به چه مسئله‌ای هستیم که اینقدر اسلام روی این قضیه تاکید داره، اینقدر مسئله فرهنگ ما؟ خروجی این برنامه چیه؟ خروجی این برنامه تربیتی؟ من فکر کردم توقع دین ما، توقع متفکرین ما داشتن یه جامعه پاکه. یعنی ما میخواییم که تمام فضایل انسانی رو در این جامعه ببینیم بدون این که انسانها به هم آسیبی برسونن، بدون این که در کنار هم احساس ناراحتی داشته باشن. باید ببینیم که چه ابعادی ما رو در جامعه به این پاکی، به این روکرد میرسونه که هر کسی در جای خودش قرار بگیره. مرد بودن در جایگاه مرد بودن، زن بودن در جایگاه زن بودن، خانواده در جایگاه خانواده بودن، با چه معیارهایی و ملاکی، و اون معیار و ملاکایی که کمک میکن که استحکامو بیشتر کنه این روابط و این عشق و این عاطفه رو. و حالا که در این گرد همایی که تحت عنوان خانواده وجود داره، ما توقع تربیت نسل آینده رو داریم. باید انسان‌های هر جامعه به این مسئله خیلی توجه کنن اگر واقعا میخوان که نسلی داشته باشن که به سمت جلو داشته باشن، توسعه جامعه رو بهش فکر کنن، باید ببینن که چیکار کنن که این نسل از آسیب‌ها بری باشه و آسیب‌های کمتری بهش برسه. یکی از موارد خوب داشتن اون محیط و جامعه پاکه، نظم اجتماعی، اخلاق شهروندی و اون رعایت حریم حدود افراد میتونه خیلی به ما کمک بکنه. حالا یه بحثش هم بحث پوششه، خب بحث پوشش در جامعه ما یه چیز خیلی غریبی نبوده، مخصوصا بس توی فرهنگ ما ایرانی ها ما بهترین حجاب رو داشتیم. خب به میمنت دین اسلام هم خب این خیلی بهتر و کاملتر و واضحتر خودشو نشون داده.
حتی خانم دکتر جان بزرگ، نویسنده های غربی مثل گستاو لوون دقیقا اشاره کردن به این مسئله، بلد، که اسلام آمد و ارزش و کرامت زن رو به نهایت اعلا رسون، چنان که دقیقا عبارت خود گستاو لوون هست، بلد، میگه که در حال حاضر یعنی حدود 100 سال پیش جایگاه زنهای خاورمیانه و مشرق زمین به ویژه مسلمان ها از زنهای غربی و اروپایی بسیار بالاتر.
بله اصلا این نمود داره. چرا؟ برای این که شما موج فمینیست رو در مسلمان ها اصلا نمیبینید.
چون نیازی نداشتن.
چرا؟ برای این که همیشه از کرامت برخوردار بودن، همیشه خصوصا زنان ایرانی از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار بودن، حقوقشون ضایع نبود که دنبالش برند یا احیانا اینکه بخوان اونو بطلبن. اما در هر صورت من جنبندی که خدمتتون عرض می‌کنم، اگر ما با هم دیگه می‌خوایم که جامعهمون پاک باشه، به حریم و حرمت‌ها خیلی توجه کنیم و برای شاخص تعریف کنیم. شاخص‌هامون باید مشخص باشه، برای خانواده، برای جامعه، برای زن، برای مرد. اگه ما اینا رو درست تعریف کنیم و یک خردورزی مناسب و مهارت فکر کردن مناسب در جامعهمون باشه، فکر نمی‌کنم ما مشکلی
داشته باشیم. تشکر از شما خانم دکتر جان بزرگ، خیلی عالی بود. خانم دکتر عباسی در خدمت شما باشیم، بسیار وقت کوتاه و مجمل، یک جنبندی نهایتاً یک دقیقه و نیم نهایتاً میتونیم در خدمتتون باشیم. خواهش می‌کنم
خدمتتون عرض کنم که اولاً که ما انتظارمون اینه که واقعاً این تفکر خلاقی که نسبت به مباحث دینی و اعتقادی وجود داره بیشتر در سطح جامعه کار بشه. نکاتی که خب ما داریم میبینیم در به صورت جسته گریخته، بحث حجاب اجباری رو من خیلی انتظار داشتم امروز مورد بحث قرار بگیره که نشد. بحث حجاب اصلا اساسا اجباری نمیتونه باشه، ولی اندیشه ای میتونه باشه. این به اون معناست که ده هم ما باید در واقع اون قیودات قانونی رو در بحث حجاب و پوشش داشته باشیم، به جهت اینکه حجاب و پوشش و حیاورزی و عفت جزء احکام توحیدی ما هستن، جزء احکام دین اسلام هستن. و مطالبی رو من ارائه می‌خواستم بکنم که ما در روایات داریم که حاکمیت اسلامی باید احکام دین رو در جامعه برقرار کنه، و اونجایی که احکام دین رو برقرار نمی‌کنه در واقع از حاکمیت اسلامیش خارج میشه. حالا این از اون نکاتی بود که پرداخته نشد به این مسئله.
خانم دکتر رجب‌زاده اشاره‌ای به حجاب اجباری کردن و کلماتشون شباهتی با این موضوع داشت.
بله اینم حالا ندانسته یا دانسته، به هر حال طرحایی که به هر حال ایادی شیاطین دارن به جوانان ما القا میکنن. و نکته بسیار بسیار مهم، مسئولین ما باید امروز بیان جواب بدن برای حیاورز کردن جوان امروز چه راهکارهایی دارن. امروز یعنی واقعیت امر اینه که در سطوح دانشگاهی ما باید حرف برای گفتن داشته باشیم که دانشجوی ما بتونن به این بس به شکل جدی روی بیارن. و دست آخر من برای جوانان عزیزمون توصیه میکنم حتما سایت ستارگان هالیوود رو، گروندگان زنان هالیوودی رو که به اسلام و حجاب گرایش پیدا کردن، حتما بررسی بکنن. مطالب بسیار خوبی هست. و دو عنوان کتاب با عنوان حجاب با حجاب و حجاب بی حجاب مال آقای محمد رضا زائری که بسیار جوان پسند هست. امیدوارم انشالله دوستان مطالعه بفرمایند و اندیشاشون رو بارورتر بکنند.
بسیار تشکر از معرفی کتابهایی که فرمودید و صحبتهای زیبای شما. تشکر از هر سه کارشناس بزرگوار و سپاس ویژه از شما مخاطبین و شنوندگان فرهمند برنامه گفتگوی فرهنگی. تا دیدار دیگر، بدرود. Thank you.